اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. همانطور که در جلسه قبل عنوان شد، مشهور برای عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال به وجوهی استدلال کردن. وجه اول استدلال به آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله بود، به اعتبار اینکه تعلیق وجوب و سعی الی صلاة الجمعه بر ندا به تحقق اذانی که لا یجوز الا عند الزوال و بعد الزوال، این تعلیق اقتضا میکنه که قبل از زوال چیزی از اجزای صلاة جمعه حتی خطبتین اون قابل انجام نباشه. این وجه اول استدلال برای مدعای مشهور بود. نسبت به این استدلال مناقشاتی وجود داره. مرحوم آقای حائری در استدلال به این آیه شریف برای مدعای مشهور سه مناقشه کردند که مناقشه اول و دوم ایشون بیان شد. مناقشه سوم ایشون در استدلال به آیه شریفه اینه که اونچه که این تعلیق اقتضا می کند عدم وجوب سعی الی جمعه منعقده قبل دخول الوقت، چون معلق شده است سعی به جمعه که منعقد شده است به عنوان نداء الی الصلاة. این تعلیق اقتضا میکنه که سعی به نماز جمعه ای که قبل دخول وقت منعقد شده نهایتش اینه که واجب نباشه. آیه فرموده که اگر ندا داده شد به صلاة الجمعه، یعنی صلاة الجمعه منعقد شد، بر شما سعی لازم هست. آیه دلالت میکنه مدلول مطابقی آیه وجوب و سعی الی صلاة الجمعه هست که منعقد شده است. مفهوم او عبارت می شود از عدم وجوب سعی الی جمعه ای که ندا به او نشده، منعقد نشده. اما عدم وجوب عقد نماز جمعه، اقامه نماز جمعه قبل از زوال، این را دیگر دلالت ندارد. فرمودن از ظاهر من الآیه عدم وجوب سعی الی الجمعه المنعقده الا بعد دخول الوقت الذی هو به زوال الشمس و ذالک لا یدل علی عدم وجوب عقدها قبله به جمع العدد الکافی للخطبه و الغایها، این را دیگر دلالت نداره. این مناقشه سوم مرحوم آقای حائری در استدلال به آیه شریفه. ولی از این مناقشه میتوان جواب داد به این بیان که اولا این مناقشه با مبنای مختار ایشان در استدلال به آیه شریفه در بحث وجوب تعیینی اقامه صلات الجمعه سازگاری نداره، چون ایشون در اون بحث فرموده بودن که مفاد آیه تعلیق وجوب اتیان به صلات الجمعه علا تقدیر انعقاد نیست، ولو به حسب ظاهر الفاظ یک چنین تعلیقی وجود دارد، ولی مراد جدی در آیه و اونی که حقیقتاً آیه دلالت دارد این نیست که وجوب الاتیان به صلات الجمعه معلق بشود بر انعقاد صلات الجمعه لوجوه عدیده‌ای که در اون بحث مطرح شده. پس مفاد آیه چیه؟ ایشون فرمودن مفاد آیه تعلیق وجوب اتیان به صلات الجمعه علا دخول الوقت هست، علا نداء الى صلات الجمعه هست، که نداء الى صلات الجمعه کنایه از دخول وقت در روز جمعه هست. بنابراین مفاد آیه وجوب و سعی، تعلیق وجوب و سعی بر دخول وقت میشه، نه اینکه مفاد آیه تعلیق وجوب و سعی علا انعقاد الجمعه باشه تا شما مفهوم را به اون نحوی که بیان شد ارائه بفرمایید. این جواب اول. ثانیاً حتی اگر قائل به این شدیم که مفاد آیه تعلیق وجوب اتیان به صلات الجمعه علا تقدیر انعقاد صلات الجمعه هم باشه، حتی اگر این را قائل شنیم، آیه بر اساس این قول دلالت می کند بر این که وجوب اتیان به صلات الجمعه معلق هست بر تحقق ندا الی صلات الجمعه، ولو مفاد آیه انعقاد معلق علیه در آیه انعقاد صلات الجمعه هست، انعقاد صلات الجمعه هست، ولی برای بیان این تعلیق از نداء الی صلات الجمعه استفاده شده، یعنی به حسب الفاظ در آیه وجوب الاتیان به صلات الجمعه معلق بر تحقق نداء الی صلات الجمعه هست، که نداء الی صلات الجمعه کنایه از انعقاد صلات الجمعه هست. با توجه به این مطلب، هر چند معلق علی انعقاد نماز جمعه هست، ولی از معلق علی، از ما هو المعلق علی واقعا تعبیر شده است به ندای الی صلات الجمعه، یعنی از ندا و اذان به عنوان کنایه از انعقاد نماز جمعه استفاده شده. این که از انعقاد تعبیر به ندا شده، به وسیله ندا کنایه شده است از انعقاد، این دلالت میکنه بر این که انعقاد نماز جمعه لا یکونو الا به نداء الیها، الا به اذان برای نماز جمعه، چون اینکه این را کنایه از انعقاد میگیره به خاطر ارتباط و تلازم بین اینها باید باشه. وقتی از ندا استفاده شده برای کنایه از انعقاد، این نشون میده که
انعقاد متوقف بر ندا هست و همراه و ملازم با ندا هست، یعنی ملازم با اذان هست. از اون جایی که اذان برای هیچ نمازی قبل از وقت اون جایز نیست الا نماز صبح که در محلش مقرر هست، پس وجوب حضور در نماز جمعه منعقده و وجوب شرکت در نماز جمعه منعقده هم در صورتی هست که نماز جمعه بعد از اذان منعقد شده باشد، و الا اگر قبل از اذان نماز جمعه منعقد شده باشد وجوب الحضور وجوب شرکت ندارد. به این ترتیب معلوم شد که این مناقشاتی که در استدلال به آیه شریف برای مدعای مشهور شده، این مناقشات تمام نیست و ما باشیم و ظاهر آیه شریفه، استظهار می شود از آیه شریفه که وقت نماز جمعه بعد از زوال، چون از آیه استفاده می شود وقت نماز جمعه بعد از ندای الالصلات، و از اون جایی که ندای الالصلات قبل از زوال جایز نیست، حتما من حین زوال باید محقق بشه. در نتیجه می فهمیم و به دست می آید از آیه که وقت صلات الجمعه به مجموعه ها حتی خطبتین آن بعد از اذان بعد از زوال شمس در روز جمعه خواهد بود. این وجه اول برای اثبات مدعای مشهور بود. وجه دوم برای عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال استدلال به دو روایت بود. این دو روایت قبلاً به نقل از صاحب جواهر، روایت صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه سماعه ذکر شده. نسبت به صحیحه محمد ابن مسلم که حدیث 3 باب 25 از ابواب صلات جمعه باشه، به این صحیح استدلال شده است در کلمات و تقریب استدلال هم معلوم هست، چون در صحیح محمد بن مسلم حدیث 3 باب 25 اینطور آمده: قال سألت عن الجمعه فقال اذان و اقامه، یخرج الامام بعد الاذان فیسعد المنبر فیخته ولا یصل الناس ما دام الامام علی المنبر، ثم یقعد الامام علی المنبر قدر ما یقرا قل هو الله احد، ثم یقوم فیفتت خطبتن، ثم ینزل فیصلی بالناس، ثم یقرا تا آخر حدیث. خب این به این روایت استدلال شده برای قول مشهور. تقریب استدلال هم معلوم هست که امام علیه السلام در جواب سؤال سائل که نماز جمعه به چه کیفیتی خوانده می شود، امام علیه السلام به این صورت کیفیت اتیان صلات جمعه را بیان کرده است که اذان هست و بعد از اذان صلات جمعه انجام میشه، حتی خطبتین هم بعد از اذان انجام میشه. خب اذان وقت اذان کی هست؟ ولو در روز جمعه، وقت اذان برای صلات وسط روز، وقت اذان حین زوال هست. این روایت هم دلالت بر این مدعا می کند که خطبتین باید بعد از اذان واقع بشود. این صحیحه محمد ابن مسلم. در کلام مرحوم صاحب جواهر، همانطور که در بحث در بیان مستندات اقوال اشاره شده، در کلام مرحوم صاحب جواهر غیر از سعیه محمد ابن مسلم موثقه سماعه هم ذکر شده که موثقه سماعه حدیث دوم باب 25 هست. ولی به نظر می رسه که این موثقه دلالتی بر این نداره و همونطور که در کلمات فقهای دیگه ذکر شده، اون روایت دومی که به اون روایت برای مدعای مشهور استدلال می شود روایت عبدالله ابن میمون قدا هست، چون در موثقه سماعه که حدیث دو باب 25 هست من حیث سند لا اشکال اینه که قال ابو عبدالله علیه السلام یختب، یعنی امام الجمعه و هو قائم، یحمد الله و یثنی علیه ثم یوصی به تقوی الله ثم یقرأ، و کیفیت خطبه را بیان میکنه. فاذا فرغ من هذا قام المؤذن فصلى بالناس ركعتين، مؤذن پا میشه و یا مؤذن قام المؤذن یا به حسب اونی که در وسائل چاپ شده هست اقام المؤذن، مؤذن اقامه میگه بعد از تمام شدن خطبه، اقامه گفته میشه بعد از اقامه هم صلا به ناف. ولو تعبیر مؤذن هم به کار رفته، ولی اون چه که از مؤذن بعد خطبتین از امام صادر میشود اقامه مؤذن هست، نه اذان مؤذن. روی این حساب این روایت دلالت بر مدعای مشهور نداره. همونطور که در کلمات عنوان شده، در کلمات بقیه فقها عنوان شده، دلیل دیگه‌ای که روایت دیگه‌ای که به او استدلال بشود برای مدعای مشهور روایت عبدالله ابن میمون قدا هست که در باب 28 از ابواب صلات الجمعه حدیث دو باب 28 است. و انهو یعنی صاحب وسائل نقل می کند از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن علی عن جعفر ابن محمد عن عبدالله ابن میمون، حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره هست، جعفر ابن محمد هم جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری هست، عبدالله ابن میمون هم که عبدالله ابن میمون قدا هست. روایت من حیث و سند معتبره هست، چون جعفر ابن محمدی که در این سند واقع شده به قرینه روایت حسن ابن علی از او و به قرینه روایت او از عبدالله ابن میمون، جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری هست که از معارف هست، در سلسله احادیث کثیره واقع شده در مورد او قطع ذمی هم وارد نشده، بر اساس قاعده توثیق معارف از ثقات حساب میشه و اجلا از او نقل کرده اند. این روایت سند روایت عبدالله ابن میمون که عبدالله ابن میمون نقل میکنه عن جعفر از امام صادق علیه السلام عن ابیه از امام باقر علیه السلام قال، حضرت اینطور فرمود، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج الى الجمعه قعد على المنبر حتی یفرغ المؤذنون، حضرت وقتی میخواست برای نماز جمعه بره به منبر می نشست تا وقتی مؤذنها از اذانشون فارغ بشوند، بعد از اذان حضرت نماز جمعه رو شروع می کرد، یعنی خطبه ها بعد از اذان واقع می شد. اذان چه وقتی گفته می شه؟ اذان حین الزوال و بعد از زوال گفته می شه. این روایت عبدالله ابن میمون قدا هست به عنوان دلیل دوم که به او استدلال می شود بر در روایات، روایت دومی که مستند قول مشهور هست، روایت عبدالله ابن میمون قداح هست. آیا استدلال به این دو روایت برای مدعای مشهور تمام هست یا تمام نیست؟ در اینجا نسبت به صحیحه محمد ابن مسلم، اشکال شده در استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم در کلام مرحوم سبزواری در ذخیره، اشکال شده در استدلال به این صحیحه محمد ابن مسلم. اشکال نسبت به این صحیحه چیه؟ مرحوم سبزواری در ذخیره بعد از اینکه در استدلال به آیه شریف مناقشه کرده، به همون مناقشه‌ای که قبلا گذشت در حدائق اون مناقشه را نقل کرده، در جلسه قبل مطرح شده، بعد از بیان مناقشه در استدلال به آیه شریفه فرمودن که و به ما ذکرناه و یعلم الجواب عن الثانی الا ان الخبر غیر دال الا وجوب مشتمل علی به قرینه ذکر ما لا خلاف فی استحبابه. دو تا مناقشه نسبت به استدلال به صحیحه محمد بن مسلم داره. مناقشه اول همون مناقشه است که در استدلال به آیه شریفه داره. مناقشه دوم اینه که این صحیح در این صحیحه ولو وارد شده است که در انجام نماز جمعه باید به این کیفیت انجام می شود. سوال از کیفیت انجام نماز جمعه بود. امام علیه السلام در جواب کیفیت خاص را بیان کرده، ولی این خبر دلالت ندارد بر وجوب تمام اونی را که در خبر ذکر شده. چرا؟ به خاطر اینکه در این خبر بعضی از امور ذکر شده که قطعاً از واجبات نیست در نماز جمعه، از مستحباته. وقتی این خبر مشتمل باشد بر چیزی که لا خلاف در استحبابش، دیگه این خبر نسبت به کل ما ذکر فی دلالت بر وجوب نخواهد داشت. این جواب دوم، یعنی مناقشه دوم در استدلال. مناقشه دوم معلومه، مضمون این مناقشه واضح هست. اما مناقشه اول که فرموده همون مناقشه‌ای که ما در استدلال به آیه شریفه برای مدعای مشهور داشتیم، همون مناقشه در استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم هم، اون مناقشه اینجا هم وارد میشه. تقریب ورود این مناقشه اینه که ایشون در اون بحث فرموده بودن که در مناقشه در استدلال به آیه شریفه فرموده بودن که استدلال به آیه شریفه موقوف بر عدم جواز اذان یوم الجمعه قبل از زوال هست و هو ممنوع. بعد در آخرم فرموده که یه نقضی هم فرموده، فرمودن که اذان برای نماز جمعه باید وقت الخطبتین را هم ملاحظه بکنیم و اینطور نیست که اذان گفتن جواز الاذان منوط باشه بر دخول وقت خود رکعتین. این امری است که حتی مشهور هم باید به او ملتزم و پایبند باشند، چون بنا به نظر مشهور از حین الزوال که رکعتین انجام نمیشه، از حین الزوال تازه خطبتین انجام میشه، بعد رکعتین میآید، بعد از چند دقیقه خود رکعتین میآید. بنا به نظر مشهور اذان جایز هست قبل از این که وقت خود رکعتین بیاید. ما همین را در نسبت به قبل از زوال هم این را ملتزم میشیم. به عبارت دیگر تقریب ورود مناقشه قبلی، یعنی مناقشه در آیه، تقریب ورود اون مناقشه به استدلال به صحیحه محمد مسلم که از راه اشکال نقضی که مورد نظر اشکال نقضی و مناقشه نقضی هست، تقریبش اینه که بر اساس این صحیحه محمد ابن مسلم هم در این صحیحه محمد ابن مسلم هم نهایتاً اینه که از وقت زوال اذان برای نماز جمعه گفته میشه، از وقت زوال اذان برای نماز جمعه گفته میشه، از این صحیحه این مقدار استفاده میشه، ولی از حین زوال رکعتین صلات الجمعه انجام نمیشه. پس این صحیحه هم دلالت میکند بر این که از اول زوال اذان لصلات جمعه گفته میشه، در حالی که هنوز وقت خود رکعتین صلات الجمعه نرسیده. از صحیحه هم این معنا استفاده میشه. پس از این مطلب ما به دست می آوریم که برای اذان لصلات الجمعه که باید حین دخول وقت اذان انجام بگیره، خطبتین هم ملاحظه میشه. یعنی وقت خطبتین هم که داخل شد کافی هست، لازم نیست وقت خود رکعتین واقع بشه. به ملاحظه دخول وقت الخطبتین هم اذان جائز میشه. ما این را از صحیحه استفاده میکنیم، یعنی اونی که مدلول اولی صحیحه هست اینه که از حین زوال در حالی که هنوز وقت رکعتین نرسیده اذان مشروعیت دارد. از این مطلب به دست می آید که برای اذان لصلات الجمعه که باید حین دخول وقت انجام بشه، دخول وقت خطبتین هم کافی هست. وقتی به ملاحظه دخول وقت الخطبتین اذان گفتن در اول زوال جائز شد به مقتضای این صحیحه، با اینکه هنوز وقت خود صلات یعنی رکعتین داخل نشده، پس اگر ما با ادله اثبات کردیم که وقت الخطبتین قبل از زوال هست، وقت الخطبتین قبل از زوال هست، اذان قبل از زوال هم جائز میشه، چون خطبتین در این صورت بعد از زوال واقع میشه، خطبتین بعد از اذان واقع میشه. اونجا که از این استفاده میشه اینه که خطبتین بعد از اذان واقع بشه و برای جواز اذان صلات الجمعه ملاحظه دخول وقت الخطبتین کافیه. اگر ما از ادله استفاده بکنیم که ما اینکه مرحوم سبزواری فرمودن که ما با تمسک به صحیحه عبدالله ابن سنان و روایات کثیره‌ای که دلالت می‌کنند بر اینکه اول صلات الجمعه، اول وقت صلات الجمعه اول الزوال هست، اگر ما با ادله اثبات کردیم که وقت الخطبتین قبل از زوال هست، اگر اینو با ادله اثبات کردیم که اثبات می کنیم مختزای این مفاد این هست که خطبتین قبل از زوال هم جائز هست انجام دادن این. انجام دادن این قبل از زوال هم جائز هست. در نتیجه تقدیم الخطبتین علی الزوال مشکلی پیدا نمی کنه. این مناقشه اول مرحوم سبزواری در استدلال به صحیح عبدالله ابن سنا. همونطور که در تقریب این مناقشه گفته شد، در حقیقت تمامیت این مناقشه متوقف بر این هست که ما از ادله دیگر استفاده بکنیم که وقت خطبتین در روز جمعه قبل از زوال داخل میشه. متوقف بر اینه که از روایات دیگر این مطلب رو استفاده بکنیم. اگر از روایات دیگر استفاده شد، این بیان مرحوم سبزواری تمامه. ولی اگر در بررسی ادله قائلین به جواز تقدیم الخطبتین علی الزوال به این نتیجه رسیدیم که نه، خطبتین قبل از زوال جائز نیست، یعنی دلیل دلالت بر جواز ندارد، دلالت صحیح محمد مسلم و اون روایات بر این مدعا را اگر تمام ندانستیم، دیگه این مناقشه هم منتفی میشه. پس اونچه که در ذیل این مناقشه اول گفته میشه اینه که تمامیتش متوقف بر دلالت صحیحه عبدالله ابن سنان و اون روایات کثیره‌ای که دلالت میکنه بر اینکه اول وقت جمعه وقت زوال هست، دلالت اون روایات بر جواز تقدیم خطبته تمام باشه. اگر تمام بود این مناقشه هم تمامه و روی حساب به صحیحه محمد بن مسلم ما نمیتونیم استدلال بکنیم. این مناقشه مرحوم سبزواری. مرحوم آقای حائری در استدلال به این صحیحه محمد بن مسلم مناقشه‌ای که دارن اینه که این روایت درسته که به حسب ظاهر از او استفاده می شود که خطبتین بعد از زوال باید انجام بشه، ولی ما چون از یک طرف مواجه با صحیحه محمد ابن مسلم هستیم، از طرفی مواجه با صحیحه عبدالله ابن سنان هستیم که دلالت می کند بر جواز خطبتین قبل از زوال، در دوران بین این دو روایت ما اگر حمل بکنیم این صحیحه محمد ابن مسلم را بر این که خطبتین بعد از اذان و بعد از زوال انجام می شود، بعد از اذان انجام می شه، در جایی که تأخیر افتاده باشه خطبه تا زوال، یعنی اگر قبل از زوال خطبه را نخواندید به زوال رسید، دیگه خطبه را شروع نکنید تا اذان بشه. حمل می کنیم صحیحه محمد بن مسلم را بر صورت تأخیر خطبه الی الزوال و انهو انفرض تأخیر فلیکن بعد از زوال. اگر تأخیر محقق شد، قبل شما خطبه رو شروع نکردید، حالا اذان شده بخواید خطبه نماز جمعه رو بخونید، نه، صبر کنید اذان تمام بشه، بعد از اذان خطبه بخونید. چرا؟ تحرزن ان ایقاء الخطبه قبل از زوال، حتی یکون و کل اقامه بعد الخطبتین، برای اینکه اعتراض بشه از اینکه خطبه قبل از اذان واقع بشه. ظاهرا اینجا کلمه زوال اشتباه چاپی باشه، قبل از اذان. برای تحرز از ایقای خطبه قبل از اذان تا تحقق خطبه قبل از اذان نشه و خطبه بعد از اذان واقع بشه، حتی یکون و کل اقامت بعد الخطبه، اینطور نباشه که اذان هم مثل اقامه بعد الخطبه باشه. اذان باید قبل از خطبه باشه، نه اینکه اذان مثل اقامه بعد از خطبه تحقق پیدا کنه. برای احتراز از چنین امری باید اگر تأخیر انداختید خطبه را تا حین از زوال، صبر کنید اذان بشه. ایشون فرموده ما اگر صحیحه محمد بن مسلم را بر چنین معنایی حمل بکنیم، این احون اندل عرف هست از تصرفات بعیده بلکه مقتوع الخلاف در صحیحه محمد بن مسلم. خب اگر کسی بگه شما در صحیحه، بله، این تصرف و حمل در صحیحه محمد بن مسلم احون اندل عرف هست از تصرفات بعیده یا تصرفات مقتوع الخلاف در صحیحه ابن سنان، اگر کسی بگوید که شما صحیحه محمد مسلم را هم کردید بر صورت تأخیر، این که میگید خطبه را بعد از اذان باشه، بعد از زوال باشه، در جایی که تأخیر انداختید تا زوال، این تغییر را از کجا استفاده کردید؟ توجیه نداره این تغییر. اگر این تغییر وجود داشت در صحیحه محمد مسلم باید اشاره به این قید میشد. چرا تغییر به این قید ترک شده؟ در مقام توجیه این مطلب ایشون فرمودن و ترک و تغییر لعله لما کان معمولا فی اصل صدور الخبر من التأخیر الی الزوال. این تغییر به این که اگر تأخیر انداختی تا نزدیک زوال دیگه بذارید بعد از اذان، به خاطر اینکه اون چه معمول و متعارف بود در ازمن سابق این بود که خطبه را همون قبل از زوال به یه مدتی نمیخوندن، همون نزدیکی های زوال میخوندن. چرا نزدیکی های زوال میخوندن؟ چون اگه قبل از زوال بخوان خطبه بخونن کسی در مجلس نبود، عملا مردم اجتماعشون برای نماز جمعه از حین زوال به بعد، چون اجتماع قبل از او حاصل نمیشد، اجتماع با همون اذان برای ظهر در همون وقتی که روزهای دیگه هفته اذان می گفتن اجتماع بعد از اذان محقق می شد، قبل از اذان اجتماعی نبود، روی این حساب عملا تأخیر می افتاد. پس ترک تقیید به خاطر اینکه خارجاً تقیید حاصل بوده، روی این حساب ما نمی توانیم به روایت محمد ابن مسلم در اثبات قول مشهور استدلال بکنیم. این مناقشه مرحوم حائری در استدلال به روایت صحیحه محمد ابن مسلم. به نظر میرسه که این مناقشه هم تمام نباشه، ولی قبل از جواب از این مناقشه، اون مناقشه دومی که در کلام مرحوم سبزواری بوده، جواب از اون مناقشه بیان بشه، بعد برسیم به جواب از مناقشه مرحوم حائری. مناقشه دوم مرحوم سبزواری این بود که صحیحه محمد مسلم چون مشتمل بر اموری هست که قطعا از مستحبات در شریعت هست و لا یکون و من الواجبات، این اشتمالش بر مستحبات باعث میشه که نتوانیم از این صحیحه استفاده بکنیم، وجوب چیزی را که سعیه مشتمل بر او هست مما شک فی وجوبه و استحبابه. این مناقشه دوم جوابش اونیست که در مباحث دیگه هم داده شده، مجرد اشتمال یک روایت بر فقره‌ای که یقیناً حکم در او لزومی نیست بلکه استحبابی هست، باعث رفعیت از ظهور دلیل در وجوب در فقراتی که شک در وجوب اون داریم نمیشه. رو این حساب در همون مثال معروف که صحیحه حماد باشه که در کیفیت انجام صلات وارد شده، امام علیه السلام در تعلیم به حماد خصوصیاتی را برای نماز بیان فرمودن. با اینکه صحیحه حماد مشتمل بر بعضی از مطالبی هست که از آداب صلاته، یقینا جز واجبات صلات نیست، ولی علم به استحباب در بعضی از فقرات قرینه نمیشه و دلیل نمیشه برای رفعیت از ظهور دلیل در اون قسمتی که دلیل بر استحباب و قرینه بر استحباب وجود نداره. بله، در صحیح حماد بیان شده که در حال قیام چجوری بیسته که موافق با ادب باشه، چه اموری را چه ذکر را بگه در حالات مختلف صلات، اینها بیان شده که می دانیم از مستحباته. ولی مثلا جلسه استراحت اگر در صحیح حماد بیان شده که ما شک داریم دلیل بر استحبابی بودن و عدم لزومی بودن اون نداریم، خب وجهی نداره از دلالت صحیح حماد بر وجوب جلسه استراحت رفعیت بکنیم، چون این صحیح در مقام که بیان کیفیت و صلات یکی از کیفیات را جلسه استراحت بیان کرده. ظاهر اینه که در مقام تعلیم امام علیه السلام که این حکم را بیان فرمود، ظاهر این کیفیت را بیان فرمود، ظاهر اینه که این کیفیت دخالت دارد و لازم الرعایه است. ظاهر اولی اینه هر جا که قرینه برخلاف پیدا کردیم رفعیت پیدا میکنیم، رفعیت میکنیم. هر جا قرینه پیدا نکردیم تحفظ میکنیم بر اون ظهور. در ما نعنفی هم در صحیح محمد مسلم ولو بعضی از امور ذکر شده که نعلم به استحباب اون امر و قطع به استحباب و عدم لزوم داریم، ولی این مقدار کافی نیست برای این که در اون قسمتی که مورد بحث ما هست که وقوع الخطبتین بعد از زوال هست که ظاهر صحیحه حماد تعین و لزوم هست و عدم جواز تقدیم قبل از زوال، وجهی نداره که از ظهور صحیحه محمد مسلم در این قسمت رفعیت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.